رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز پنجشنبه 2 ایون. در آغاز سرخط خبرها. نخست وزیر ترکیه قطعنامه پارلمان آلمان را درباره اعتراف کشتار جمعی ارمنی ها از طرف ترکای عثمانی مسخره نامید. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در دیدبانگاه مرزی همدانی با گروه قاچاقچیان وارد درگیری شدند و طالبان افغانستان به بنای دادگاه ولایت غزنی حمله بردند. تفصیل خبرها. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه قطعنامه پارلمان آلمان را درباره اعتراف کشتار جمعی ارمنی ها از طرف ترکهای عثمانی مسخره آمیز نامید و هشدار داد که چنین کار به رابطه های دو جانبه ضرر می رساند. انتظار می رود که نمایندگان پارلمان آلمان 2 ایون بار دیگر به بررسی قطعنامه درباره قتل عام ارمنی ها از طرف ترکهای عثمانی در قرن گذشته برگردند. اما ترکیه قاطعانه این ادعا را رد می کند و می گوید که قتل عام صورت نگرفته است. یلدریم این نکته را 1 ایون اظهار داشت. پیش از وی در اولی هفته جاری رجب طیب اردوغان نیز به همین معنا سخنانی را به زبان آورد. اردوغان 31 می بر روزنامه نگاران گفت که تصویب چنین قطعنامه در پارلمان آلمان بر رابطه های دیپلماتی، سیاسی، تجارتی و نظامی میان انکره و برلین ضرر می رساند. بار اول در 10 سال اخیر مصارف نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو افزایش می‌یابد. در این باره جنس ستالتنبرگ، دبیر کلی پیمان ناتو، در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده است. این مصاحبه روز 31 می به نشر رسید. ستالتنبرگ گفته است با نظرداشت رقم‌ها از کشورهای اروپایی عضو دورنما برای سال 2016 نشان می‌دهد که بار اول در دوام سال‌های زیاد در این سال مصارف دفاع در کشورهای اروپایی عضو افزایش یافته است. و افزود ما با ناپایداری، با تهدیدهای بیشتر، با چالش‌های بیشتر امنیتی نسبت به یک نسل روبرو شده ایم. سال گذشته کشورهای اروپایی عضو ناتو برای کارهای امنیتی 253 میلیارد دلار صرف کرده‌اند، در حالی که مصارف نظامی آمریکا 6 میلیارد دلار را تشکیل داده است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در دیدبانگاه مرزی همدانی در 200 کیلومتری جنوبی تاجیکستان برای پیشگیری از ورود گروه 7 نفری قاچاقچیان افغانستان به قلمرو تاجیکستان وارد درگیری شدید شده اند. محمد جان اولوخواجایف، سخنگوی سرریاست مرزبانی تاجیکستان، 1 ایون به رادیوی آزادی گفت که این حادثه ساعت 11:45 دقیقه 29 می در دیدبانگاه همدانی رخ داده است و افزود در نتیجه درگیری شدید 2 قاچاقچی زخمی شدند و 5 نفر دیگر به داخل قمیشزار به طرف افغانستان فرار کردند. طالبان افغانستان به بنای دادگاه ولایت غزنی حمله بردند. در این حمله 10 نفر کشته شده اند. در میان آنها 5 غیر نظامی و 1 کارمند پلیس نیز بوده اند. وزارت کارهای داخله می گوید که 4 تروریست 1 ایون در شهر غزنی به دادگاه حمله بردند. سخنگوی والی ولایت می گوید که اول 1 بمبگذار مرگ طلب خود را در درآمدگاه دادگاه ترکانده است و 3 نفر دیگر به داخل بنا حمله بردند. در آتش جوابی نیروهای امنیتی 3 حمله کننده نیز کشته شده اند. مسئولیت این حمله را گروه طالبان بردوش گرفته اند. یک مدافع حقوق بشر قرقیزستان که الماسبگ اتمویف رئیس جمهوری این کشور را به دادگاه کشیده است، برای بازپرسی به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت شده است. تالکن اسرائیل و رهبری سازمان حقوق بشر مفصوم به بیر دنیا 1 ایون به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت که این دعوت را رد کرده است و گفته است که بدون فرستادن دعوتنامه رسمی دعوت اعتبار ندارد. و رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه برای بهبود بخشیدن روابط کشورش با روسیه اظهار آمادگی کرد، اما وی در نشست خبری 31 می گفت نمی‌داند قدم اولی که به قول مسکو باید انکاره بگذارد کدام است. شنونده عزیز، شما خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی مطالب بیشتر پیدا کنید: www.azadi.org.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رسیدگی به پرونده نجم‌الدین سعیدوف، رئیس نمایندگی تاجیک صادرات بانک در ناحیه دنقره و برادر عبدالفتاح غایب، رئیس گمرک تاجیکستان قطع شده است. حکومت تاجیکستان میگوید با وجود مشکلات مالی تصمیم گرفته است که دستمزد کارمندان مؤسسه و کارخانه ها را بالا ببرد و در اینترنت نوار صدایی پیدا شده است که درباره نکاح یک شبه در قرقیزستان حکایت میکند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. رسیدگی به پرونده نجم‌الدین سعیدوف، رئیس نمایندگی تاجیک صادرات بانک در ناحیه دنقره و برادر عبدالفتاح غایب، رئیس گمرک تاجیکستان قطع شده است. منابع آگاه میگویند که امکان دارد وی در همین روزها از بازداشت رها شود، چون اتهاماتی که به وی ارتباط میدادند گویا ثابت نشده است. ولی پرونده دو نفر دیگری که با وی متهم دانسته میشوند برای محاکمه به دادگاه فرستاده میشود. در این باره همکار ما خورشید همدم از دوشنبه گزارش میدهد.
پرونده نجم‌الدین سعیدوف، رئیس نمایندگی تاجیک صادرات بانک در ناحیه دنقره و برادر عبدالفتاح غایب، رئیس خدمات گمرک تاجیکستان، بنابر تصدیق نشدن فکر عیبداری قطع شده است. بررسی پرونده نجم‌الدین سعیدوف، رئیس نمایندگی تاجیک صادرات بانک در ناحیه دنقره و برادر عبدالفتاح غایب، رئیس خدمات گمرک تاجیکستان، بنابر تصدیق نشدن فکر عیبداری قطع شده است. یک منبع از مقامات انتظامی تاجیکستان روز چهارشنبه 1 ایون گفت که قبلا نسبت به نجم‌الدین سعیدوف و دو همراهش بر اساس ماده 247 کدکس جنایی یعنی قلابی پرونده باز شده، ولی در جریان تفتیشات اتهام علیه او تصدیق خود را نیافته است. به قول این منبع دو نفری که با نجم‌الدین سعیدوف رشته دوستی داشته و حالا در بازداشتند، هنگام قلابی از نام او سوء استفاده کردند. این منبع افزود در جریان تفتیش پرونده معلوم شد که سعیدوف در این جنایت دست ندارد. این دو نفر هم در بازپرسی های تکراری اقرار شدند که واقعا برای عمل قلابی خود از نام نجم‌الدین سعیدوف استفاده کردند. آنها ضمن انجام عمل قلابیشان با جبردیده گفتند که ما دوست دادر رهبری خدمات گمرک هستیم. با این دلیل پرونده نجم‌الدین سعیدوف، رئیس نمایندگی تاجیک صادرات بانک در ناحیه دنقره پر رقت شده و حالا نسبت او هیچ اتهام وجود ندارد. با تاکید منبع اما نسبت به دو همراه سعیدوف پرونده باز شده، برای بررسی به دادگاه فرستاده شده است که روزهای نزدیک حکم آنها صادر خواهد شد. خبری بازداشت نجم‌الدین سعیدوف ماه اکتبر سال گذشته رسانه‌ای شد و مقامات دادستانی بار اول ماه فوریه سال جاری گفتند که علیه رهبر نمایندگی تاجیک صادرات بانک در دنقره و برادر رئیس خدمات گمرک پرونده باز شده است. ماه اکتبر سال گذشته منابع آزادی در آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه از بازداشت نجم‌الدین سعیدوف، رئیس فیلیال تاجیک صادرات بانک در ناحیه دنقره خبر دادند. یک منبع در این نهاد گفته بود که نجم‌الدین سعیدوف از یک شهروند 400 هزار دلار گرفتنی شده و در وقت دریافت قسمتی از این مبلغ بازداشت شده است. مسئولان تاجیک صادرات بانک آن زمان در صحبت با آزادی هرچند بازداشت نجم‌الدین سعیدوف را به طور رسمی تصدیق نکردند، ولی گفتند که رئیس فیلیال این بانک در دنقره در رخصتی قرار دارد. بعدن بعد تماس‌های پیوسته آزادی نیز در این فیلیال تاجیک صادرات بانک گفتند که رهبرشان هنوز به کار نبرآمده است. نجم‌الدین سعیدوف در آخرهای ماه اکتبر سال گذشته با پرداخت 5000 نشان دهنده برابر به تقریبا 200 هزار سامانی از بازداشت رها شده بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
حکومت تاجیکستان میگوید با وجود مشکلات مالی در این کشور تصمیم گرفته است که دستمزد کارمندان مؤسسه و کارخانه ها را بالا ببرد. بالا بردن دستمزد در بودجه سال 2016 در نظر گرفته شده است. این نگرانی ها نیز وجود داشت که ممکن است با نظر داشت بحران و دشواری های مالی حکومت نتواند دستمزد یا معاش را زیاد کند. همکار ما عبدالله اشروف این موضوع را در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید وعده بالا بردن معاش نفقه و ادرار پولی ها نوابسته به کم آمد درآمدهای بودجه کشور اجرا خواهد شد. عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان هم ضمن یک جلسه ویژه با مسئولان وزارت جهت سری وقت اجرا کردن بالا بردن معاش سپارش داده است. سیدعلی سفرف رهبر ریاست بودجه وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی روز 31 می گفت که برای بالا بردن معاش و نفقه و ادرار پولی ها در وزارت تمام آمادگی ها گرفته شده است و افزود
برای که وعده داده بود همون طور میشه حساب نامه شده گه داخل گفتن ما گفتیم که در بودجه 2016 حساب کرده مونده گه ما در حمایت شونده حساب کرده موندهش میشود تمام.
نو وابسته با اون که دیفیسیت هست نیست این اجرا میشه.
دیفیسیت و سرچشمه پرکنش دیگر است. این اجرا میشه.
درآمدهای بودجه دولت تاجیکستان در پی تأثیر منفی بحران اقتصادی و کاهش یافتن میزان پولهای انتقالی مهاجران کم شده است. از این رو این احتمال نیز وجود داشت که وعده بالا بردن معاش در تاجیکستان امسال نیز به تأخیر انداخته شود، چون که بنابر اطلاع وزارت مالیه در 3 ماهه اول سال جاری کمبود و یا دیفیسیت بودجه تاجیکستان به 205 میلیون سومانی و یا 26 میلیون دلار رسیده است. وعده بالا بردن حجم معاش و همین طور نفقه و استیپندیا سال قبلی از زبان رئیس جمهور امام‌علی رحمان صدا داده بود، ولی سال گذشته به دلیل بحران مالی و پر نشدن بودجه مورد اجرا قرار نگرفت. ماه ینوری سال جاری امام‌علی رحمان هنگام ارائه پیام سالانه اش به دو پلاته پارلمان کشور در این رابطه گفت:
با در نظر داشت رشد اقتصادیات مملکت، اداره کنی سبرانکی ذخیره مالیوی دولتی و به اعتدال آوردن خراجات جهت اجرای تدبیرهای پیشبینی نموده پیام سال گذشته، در این سمت از 1 ایول سال روان مرحله نوبتی زیادشوی مزد مهنت عملی کرده می شود.
بنابر تصمیم حکومت مزد مهنت کارمندان اداره کننده دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و نظامی ها 15%، کارمندان مؤسسه های معارف، فرهنگ، ورزش و تندرستی 20%، مؤسسه های بخش حفظ اجتماعی از جمله خانه اینترنت ها برای پیرانسالان و معیوبان، شعبه های کمک اجتماعی در خانه و استراحتگاه و آسایشگاه ها برای سابقه داران جنگ و مهنت 25% زیاد کرده شد. حد اقل و حد نهایی نفقه، نفقه های مهنتی شهروندان به حساب میانه تا 20% بلند برداشته می شود. در برابر این استیپندی دانشجویان و دیگر نمودهای استیپندی 30%، اینچنین مزد مهنتی حداقل 60% زیاد شده، اندازه آن از 250 سومانی تا به 400 سومانی برابر می گردد. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید برای مبلغ گذاری چورابینی های ذکر شده از بودجه کشور در یک سال 1,323,000,000 سومانی الاوتن روانه می گردد. امام‌علی رحمان در حالی که وضع مالی کشور را آسیب پذیر و بودجه کشور را پایبند عامل‌های بیرونی دانسته بود، مقامات را برای اجرای پوره بودجه سال 2016 دعوت کرده و از آنها خواست که در این زمینه بهانه‌جویی نکنند. او گفت بودجه سال جاری در مقایسه با سال گذشته 20% بیشتر است. از این پیش در سال 2013 در آستانه انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان حجم معاش و نفقه ساکنان بالا رفته، حد اقل مزد مهنت 250 سومانی در یک ماه مقرر شده بود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
امکانی بالا بردن دستمزد در تاجیکستان. 1 ایون با روز جهانی حفظ کودک برابر است. هر سال در این روز به سراغ کودکان می روند که در جامعه آسیب پذیر هستند و به حمایت و غمخواری نیاز دارند. در تاجیکستان نیز کودکان محتاج به یاری کم نیستند. بخش اصلی آنان را کودکان تشکیل می دهند که پدران آنها مهاجرت کاری را انتخاب کردند و از خانه و کودکان خود دور مانده اند. همکار ما مردان محمد در دوشنبه در گزارش نگاه می افکند به زندگی چنین کودکان.
پدری جمشید اسماتوف خواننده صنف 9 مکتب مخصوص وزارت معارف تاجیکستان مدت هاست به حیث مهاجر مهنتی در روسیه بسر برده و تنها با مدت 3 تا 4 ماه در فصل زمستان به تاجیکستان می آید. با گفته جمشید باری روزگار با دوش مادر اوست و برای نگاهبین نظارت فرزندان فرصت و امکانه نمییابد. او گفت
طولی 5 سال است که در مکتب تحصیل می‌نمایم. وارگردی میکنم بعد خطی برادرم هم مکتب آورد. پدرم رسید. وقتی پدرم بود و جنگ میکرد و نمیمون که وارگردی کنم در صورت وقتش را تیار کنم با وقترم.
مسئولان مکتب مخصوص وزارت معارف تاجیکستان میگویند که بیشتر شاگردان مکتب فرزندان مهاجران مهنتی هستند که سالها در روسیه کار و زندگی میکنند و از تربیت فرزندان در کنار ماندند. جاوید جورایف کارشناس مسائل اجتماعی نیز گفت که بر اساس پژوهش‌های سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای دولتی تاجیکستان تنها حدود 4 تا 5 درصد باشندگان پرورشگاه‌های کشور را یتیمان کل تشکیل داده و افراد دیگر فرزندان مهاجران مهنتی و خانواده‌های فروپاشیده هستند. جناب جورایف از جمله با تحقیقات صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در سال 2014 اشاره کرد که در پرورشگاه ها یا خانه اینترنت های تاجیکستان انجام شده بود. طبق این پژوهش حدود 5000 کودکان تا 15 ساله از خانواده مهاجران مهنتی خود را تنها نامیده و گفتند که چهره پدرشان را خوب در یاد ندارند و از دیدارشان سیر نشدند. تعداد این گونه کودکان 10000 نفر ارزیابی شده است که 80% آنها در کوچه و بازارهای دوشنبه بسر میبرند. جاوید جورایف گفت
بعضی اویلاها فکر میکنند که در اینترنت جای دادن کودک به منفعت خودی کودک میباشد. ولی این فکر خطاست. است. در بعضی اوقات با اینترنت توان کردن کودکان جایز است. لیکن این یک چاره نهایی، یک چاره ثانی باید باشد. اولا باید تمام چاره ها اندیشیده شود تا اینکه کودک در یک محیط اویلوی تربیه یابد.
به اعتقاد جامعه شناس مریم دولت و در خانواده های سالم که پدر و مادر مسئولیت شناس هستند، در صورت مهاجرت مهنتی نیست کودکان سرسان آواره و کوچکرد نمی شوند.
برای کودک پیش از همه مهر و محبت و توجه پدر و مادر بسیار مهم است. و این رو در زمان حاضر توسط تلفن، اینترنت و غیره و اوکازا رو هندازی کردن ممکن است. پدری که میتواند هر بگاه تلفن کند و با فرمانش صحبت کند و از کودک حال پرسی کند و کودک خودش رو بی پدر حس نکند. ولی اویله که ناسالم است، اویله که پدر از مسئولیت فرزند میگریزد، در این گونه اویله ها مهاجرت یک درد علاوگی میشود.
بر اساس یک پژوهش زیر نام تاثیر مهاجرت کاری و عاقبت‌های آن به زنهای دهات که در سال گذشته از جانب بانک جهانی برنامه زنان سازمان ملل متحد، برنامه منطقوی در امور مهاجرت و سازمان اجتماعی پانوراما در 12 ناحیه ولایت‌های ختلان و سخت و ناحیه‌های منطقه رشت انجام شده بود، عاقبت‌های منفی مهاجرت مهنتی برای خانواده‌های تاجیکستان آشکار شده است. طبق این پژوهش مهاجرت مهنتی در پهلوی منفعت‌های مالی، عاقبت‌های منفی، نظری دورودراز نبودن مردهای قابل مهنت و ایرانشوی آیله‌ها، از پدر جدا تربیت یافتن فرزندان، افزایش شغل بیرون از خانه کودکان، بد شدن حالت‌های روحی فرزندان و زنان و افزایش بیماری‌های چون ویسپید را به دنبال داشته است. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به زندگی کودکان محتاج یاری به بهانه روز جهانی کودک.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در اینترنت نوار صدایی یا آودیایی پیدا شده است که درباره نکاح یک شبه در قرقیزستان حکایت می کند. احتمال می رود که صدای یکی از شرکت کنندگان با صدای عبدالله فلح جابیر، رهبر صندوق خیریه تبارک و شهروند کویت مانند باشد. یک جا با این ثبت صدایی، ثبت ویدیویی نیز به نشر رسیده است و در آن صحنه مناسبت شهوانی با شرکت این مرد دیده می شود. این نوارها در اینترنت 30 می نشر شده اند. خود عبدالله فلح جابر این ادعا را رد می کند و اظهار می دارد زنی که در نوار دیده می شود زنی دومی وی است. با وجود این وزارت کارهای داخلی قرقیزستان رسیدگی به این دلیل را آغاز کرده است. در ثبت صدایی که تقریبا 10 دقیقه است شنیده می شود که چی طور دو نفر بین خود صحبت می کنند، یعنی زن به زبان قرقیزی و مرد هم به زبان قرقیزی ولی گاه گاه به زبان عربی آمیخته می کند. این صحبت درباره نکاح یک شبه یا یک روزه است که $200 نرخ دارد. از صحبت می توان فهمید که این دو نفر با یکدیگر آشنا هستند و درباره این موضوع باری اول گفتگو نمی کنند. دختر این نوار را پنهانی ثبت کرده است. رادیوی آزادی برای صحبت عبدالله فلح جابر را پیدا نکرد، ولی وی بر رسانه های دیگر اظهار داشته است که گویا وی را قصدن بدنام میکنند. وی میگوید زنی که در نوار دیده میشود و با وی رابطه جنسی انجام میدهد زنی دومش است. وی همزمان تهدید کرده است که به دادگاه مراجعه میکند و آنانی را که نوار را در اینترنت چاپ کرده اند به مجازات میکشد. همزمان نهادهای انتظامی قرقیزستان رسیدگی به نوار ویدیویی و صدایی را آغاز کرده اند. در این باره بکیت سیدوف چنین می گوید:
کارمندان بخش نظامی اجتماعی و مبارزه با قاچاق انسان در ریاست کارهای داخلی شهر بیشکک در رابطه با این دلیل کارهای انجام می دهند. برای رسیدگی به این مواد اینترنتی کار می برند. گذشته از این فعالیت صندوق خیریه تبارک در قرقیزستان تفتیش کرده می شود.
تبارک 10 سال پیش فعالیت خود را در قرقیزستان آغاز کرده است. درباره آن که آیا این سازمان در وزارت عدلیه ثبت نام شده است یا نه معلومات وجود ندارد. بنابر معلوماتی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است، این سازمان خیریه در منطقه های قرقیزستان چند مسجد ساخته است، درمانگاه‌ها و پل‌هایی ساخته است و بعضی روستاها را با آب آشامیدنی تامین کرده است. با یتیمان و درماندگان نیز کمک‌های خیریه رسانده است. پیش از قرقیزستان این سازمان در چین با کارهای خیریه مشغول بوده است. اکیمجان ارگشوف معاون مفتی قرقیزستان میگوید که باری اول درباره این صندوق خیریه میشنود.
من درباره آنها از اینترنت فهمیدم و آن هم درباره همین خبر. تا حال چیزی را درباره آنها نمیدونستم. من با رهبر این سازمان شناس هم نیستم. آنها واقعا هم با کارهای خیریه مشغول بودند. سازمان های خیریه در وزارت عدلیه ثبت نام می شوند. فعالیت آنها را دولت تنظیم می کند.
در قرقیزستان هر وقت شکایت می کنند که بر فعالیت سازمان ها و یا صندوق های خیریه کسی نظارت نمی کند. وقتی که تیمیر سریف نخست وزیر بود دستور داده بود که ساختمان مسجد ها را زیر نظارت بگیرند. تأکید کرده بود که تنها با اجازه مفتیات مسجد سازند، ولی به آن کمتر اعتبار دادند. حالا در قرقیزستان 2,500 مسجد و 80 مدرسه ثبت نام شده اند. اکثر آنها را خارجیان ساخته اند. ادامه مجله خبری. دادگاه ناحیه قبادیان یک ساکن این ناحیه را 5 سال محکوم به زندان کرد. جرم وی این بوده است که استعفای رئیس جمهور را خواسته بوده است و از سازمان ممنوع گروه 24 پیروی میکرده است. همکاری ما کیومرسی عطا در گزارش خود از شهر دوشنبه میگوید که این ساکن قبادیان ماه ینور سال جاری بعد از بازگشتش از روسیه بازداشت شده است.
یک ساکن ناحیه قبادیان برای پیروی از سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و طلب استعفای رئیس جمهور امام علی رحمان 5 سال از آزادی محروم شده است. دادگاه اسماعیل سامانه شهر دوشنبه از این ساکن قبادیان تنها حسه نام برده و میگوید که بازداشتش بعد بازگشت از مهاجرت در آغاز ماه ینور سال جاری صورت گرفته است. این ساکن قبادیان بر اساس قرار دادگاه 5 سال مهلت جزایش را در زندان نظامش سنگین پس سر خواهد کرد. تلاش ما برای پیدا کردن نزدیکان حسه تا این دم بی نتیجه بود و معلوم نیست که آنها از بالای این حکم دادگاه اسماعیل سامانی آیا به زینه های بالاتر شکایت خواهند برد یا نه. ولی دادگاه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه در قرار خود میگوید این ساکن قبادیان سال 2014 در شهر یکاترینبورگ روسیه به گروه 24 پیوسته در همایش‌های ضد حکومت تاجیکستان و طلبی استعفای امام علی رحمان اشتراک کرده است. از جمله در این قرار گفته می شود آغاز اقتباس.
هسه در تالار کینوتئاتر استرله شهر یکاترینبورگ در مجلس اعضای سازمان گروه 24 اشتراک کرده است. در این مجلس چند نفر در برآمدهای خود نسبت به حکومت جمهوری تاجیکستان سخنهای قبیح گفته با آوازی بلند استعفا 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 امام علی رحمان گفتند و هسه با دیگر مهاجران تاجیک از قفای آن نفران استعفا 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 گفته است.
انجام اقتباس. به حساب حامیان حقوق تا امروز بیش از 20 نفر در تاجیکستان بر اساس ماده 307 کدکس جنایی کشور که طرفداران گروه 24 اساسا بر پایه همین ماده به دادگاه میکشانند محکوم شدند. تنها در روسیه و کشورهای دیگر پسا شوروی 12 نفر با اتهام طرفداری از گروه 24 و جوانان برای احیای تاجیکستان با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شدند. از جمله صابر ولیوف سال گذشته در مولدو تقریبا 40 روز و شبنم خدایداد و در بلاروس از ماه ایونی سال 2015 تا فوریه 2016 بیش از 8 ماه را در بازداشت به سر بردند، ولی در هر دو مورد کیشینیوف و مینسک درخواست استرداد آنها به دوشنبه را نپذیرفتند و آنها را رها کردند. گروه 24 و جوانان برای احیای تاجیکستان از سازمان‌های مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند. این دو سازمان در بهار و تابستان سال 2014 در چند شهر روسیه جمعآمدهای مهاجرین تاجیک علیه حکومت امام علی رحمان را تشکیل کرده از مردم خواستند که روز 10 اکتبر همان سال در میدان مرکزی دوشنبه برای اشتراک در یک اعتراض ضد حکومت گرد هم آیند. این تظاهرات دایر نشد، ولی به موج تعقیب اعضا و طرفداران گروه 24 و سازمان‌های شریکش آغاز گذاشت. دادگاه عالی تاجیکستان ماه اکتبر سال 2014 فعالیت گروه 24 را منع کرده و آن را به فهرست سازمان‌های افراطی شامل کرد. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
5 سال زندان برای دعوت استعفای رئیس جمهور و پیروی از سازمان ممنوع گروه 24. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، با هم میشنویم.
پیش از بازی پلی آف مرحله انتخابی جام آسیا 2019 میانی دسته های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و بنگلادش روز 1 ایون در شهر دوشنبه در مجلسگاه مهمانخانه حیات ریجنسی نشست خبری دایر شد. در این نشست حکیم فوزایلف سرمربی منتخب تاجیکستان ابراز داشت که وظیفه یگانه دسته در این بازی پیروز شدن است. وی افزود:
ما را بازی جدی در پیش است، بنابراین ما به آن خوب آمادگی گرفتیم. وظیفه ما از آن عبارت است که به سبقت انتخابی جام آسیا 2019 راه یابیم. طبیعی است که ما برای اجرای این وظیفه کوشش میکنیم. بازی های پلی آف رقابت میان دو دسته میباشد، ولی رقابتی آسان را انتظار نیستیم. به فکرم بازی خیلی دشوار می شود، ولی ما نمی ترسیم. مهم آن است که بر رقیبمان احترامانه مناسبت کنیم.
поэтому я думаю что игра будет очень сложной но нам важно относиться с уважением но мы не боимся.
نوردین دورانوف نیم حمایتگر منتخب ملی تاجیکستان به خبرنگاران گفت که فوتبال بازان تاجیک به بازی مقابل تیم بنگلادش کاملا آماده‌اند. او افزود:
بازی اخیران ما با این دسته بر نمودیم و میدونیم که بنگلادش دسته خوب است و ما هم آماده هستیم و تنها از این بازی بر میخواهیم تمام.
متخصص هلندی لودویک دکرویف سرمربی منتخب بنگلادش در این نشست به میزبانان برای پذیرایی خوش و شرایط خوب اظهار سپاس نموده گفت:
for a long time in a certain system we changed the football in Bangladesh that time it was 1 year ago.
ما به این بازی بسیار مدت آمادگی دیدیم. من 2 سال پیش سرمربی بنگلادش بودم. در بنگلادش در این مدت تحولات زیاد به عمل آمده است. فوتبال خیلی رشد کرده است. برای من نتیجه مهم نیست، از همه اساسی خوب بازی کردن است. می خواهم که فوتبال در بنگلادش انکشاف یابد. منتخب تاجیکستان دسته خوب است. ما بسیار سخت تمرین کردیم که بر تیم تاجیکستان پیروزی به دست بیاریم. خدا کند که غالب شویم.
بازی اولی پلی آف سبقت انتخابی جام آسیا 2019 میانی دسته های منتخب ملی تاجیکستان و بنگلادش روز 2 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 20 آغاز می‌یابد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.